الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. کلام در این است که زکات و تجاره متعلق است به عین یا قیمت العین یا به مافی ذمه. این مغایرت بین قیمت العین و مافی ذمه مورد اختلاف و نفی و اثبات بین صاحب مدارک و صاحب جواهر است. بحث به اون چی که ما دیدیم مسلم در زکات مال و زکات تجاره این است که به مقام اثبات، این است که هر چی را ادا کرد بدلیت داره و قیمت مطابق با قیمت عین، فرض کنیم در اون زمان وجوب ادا عین، هر چی را ادا کرد مجزیست، گیری ندارد، مقام اثباتش گیری ندارد، مقام ثبوتش با اینکه به عین متعلق است غیر عین مسقطتر مجزیست. یادم نیست کسی متعرض شده باشد این مطلب را، حال اینکه قاعدش این است که مجزی نباشه، عبادته، اون وقت ادای غیر چطور مثبته، چطور عرض شد که مشروط است وجوب ادای عین. البته در این مطلب که مهم است این است که قائل بشیم به وجوب زکات و تجاره که ها حسابی در موارد اشکال و جواب متطابق باشن با هم. خب عرض شد که ولو مشروط است وجوب ادا عین حتی در زکات مال به عدم ادا بدل، بدل هم عبادی است، لیکن عبادیتش منحصره به قصد امر نیست، همین تحصیل غرض مولوی هم یکی از مقرباته، علل و معالیل امر همه اینا اگر قصد بشوند کافیست در تقرب. یه چیزی هم که در جای دیگر شیخ فرموده اما در اینجا یا شیخ کلام شیخ مراجعه نکردم یا غیر شیخ، متأخرین از شیخ یا معاصرین شیخ در اینجا ذکر نکردن که حالتا اگر هم قصد امر موجب مصحح عبادیت باشد باز هم امر در مقربیت بدل سهل است. چطور؟ ولو به ملاک و به آثار و مبادی و به اینها راجع نشود، به همون طریقی که شیخ فرموده. نمیدانم قبل شیخ آیا کسی اون فرموده بوده یا همین شیخ مبتکر این مطلب است که مصحح عبادیت نائب با اینکه امر به من ببون ان متوجه شده بوده چیه؟ امر به احسان یا در صورتی که اجیر بشود امر به وفاء به عقد اجاره است یا نه خود این عمل مقرب است؟ احسانم در وقتی میشود که عبادت را به او برساند، نه هر چیزی را. وقت فرضنا بینکه عبادتم امر میخواد، حالا اگرم اون تحصیل غرض را چون مقام اثبات مسلمه، مقام ثبوتش کشف میکنیم از یه راه امکان، و الا مقام اثباتش مسلمه باید کشف مصحح بکنیم. اون وقت میگیم بیان که در تحصیل اغلاظ مولویه یا فلان، خب بالاخره که هرچه هست اون سر جای خودش، اما عبادیت به امر که فی الجمله در نماز که بلا کلام امر لازمه، همه چیز عبادت ذاتیه که نداره، مثل رکوع و سجود یا قیام مصول بین یدی المعبود، ذکر خاص، قرائت خاصه، امثال اینها امر میخوام. پس مجموع ما را یحتاج الى الامر مع ما یحتاج الى الامر یحتاج الى الامر. خب حالا اگر اینجور شد بگویم بین که به همون مصححی که در نیابت در عبادات شیخ فرموده است که متقرب است به امر متعلق به منوب عن، بعد از تنزیل خودش منزله منوب عن. این تنزیل چه فایده داره؟ این تنزیل مثلا لغو است یا اینکه این قیمت نداره؟ چطور اجرت برش تعیین میشه؟ اینا بعض اینکه مقام اثبات معلومه، این حرفا فقط برای مجرد معقولیت در مقام ثبوته. همه اینا درست میشه. اینجا من چنین میگوید امر متعلق است به اداء عین، میدونیم بدل کافیه، میدونیم ثابت است این مطلب، که یوری اون وقت متقرب است به امر به اداء عین. عبادت باید باشه دیگه. بعد از تنزیل بدل منزله مبدل و مهر، امری که متعلق است به اون، تعیینی ها نه تخییری، امری که متعلق است به اون، من متقربم به امر متعلق به اون عین. بعد از تنزیل بدل منزله مبدل و مهر، البته باید بگیم بعد از تنزیل بدل به ذاته منزله مبدل و مهر به ذاته دیگه، که متعلق امر را تنزیل منزله او میکنی. به حسب ظاهر این هم در عبادیت مطلب مصححه. خیلی خوب، یا همون تحصیل ملاک و اغراض مولویه هم اونم موجب عبادیته. بعد از فراغ از مقام اثبات، اینم که هممون میدونیم این مطلب را، نمیشه این کار بکنیم. فقیر گوسفند شتر با اینا رو چی مخواه بکنه؟ به معنو فقیر رو باید زحمت بشه اینا رو بفروشد تا اینکه از ثمن اینا عاشه بکند. اون چیکار داره به اینکه مثلا فی خمرت من ابل شاد 26 نمیدونم بنت مهار بنت لبون فلان، این چیزا را فقیر این خصوصیات را طالبی علال غالب متعارف، نه اینکه حالا یک فقیری که یک وجهی پیدا شده، یک علتی پیدا شده که ماها گوسفند داشته باشه، خصوصا این گوسفندی که این مالک داره میخواد بده. علا ایحال فقیر صد حاجت رفع حاجت میخواد، اونم مالیت رفع حاجتش میکنه. بس خصوصیات علال قاعد و ملغاس، نه در زکات مال اعیانم اموال، نه در زکات تجارت قیمت مضافه بین اعیان در اون وقت وقتش. و معید این مطلب که فقیر خصوصیتی در نظرش نیست که تمام این وجوبات، حتی اگر زکات تجارت هم واجب بده، همه اینا میدونیم که در تمام این موارد مجزیست اداء بدل، لازمش این است که مشروط از وجوب به این که بدل را ادا نکنه. چطور؟ بیمانه بیچاره فقیر گوسفند میخواد، شما بهش پول گوسفند میدهید، بابا جان پول میخواد نه گوسفند. پس چرا تعبیر کردن به عین در زکات مال به طور یقین، در زکات تجارت به طور مثلا فرض کنید که احتمال؟ چه احتمال؟ که در شرایع میفرماید به قیمت المتاع، در معتبر در تذکره میفرمایند به این که نخیر لا بحثه اگر بگیم به عین متعلق است، چنانی که فلانی از عامه گفته. این دلیل است بر این که غرض چیز دیگره، اونی که رفع حاجت میکند اون محصل مطلبه. و پس چرا گفتن عین در زکات مال اسم عددش گوسفندها و شترها را بردن، وسی شترها را بردن که نمیشه ابن لبون جای بنت مخاد جای ابن لبون، اگر داد فلان قدر بدهد، اگر اون داد نداشت او را داد فلان قدر بگیره، اگر نداشت او را داد فلان قدر هم بدهد باش. اینجور چیزا چرا اینجور فرمودن عین را چیز کردن؟ عرض کردیم او اشد نگیرانان هم توش هست، عین اینجوری تازه یقیناً مجزیست اداء مال از غیر این عین. چرا؟ برای محصل غرضه. خب حالا این مطلب چرا میگوید اونجا عین است لا به ذمه؟ خود عین است همین شرایع هم داره در زکات مال، تتعلق بالعین لا به ذمه، در اینجا میگه تتعلق به قیمت المتاع لا عینه. شرایع در هر دو جا تفرقه قائل شده است بین تعبیرین و بین واجبین. خب چرا اینجور فرموده؟ چرا فرموده عین؟ محافظه کاری بر حق غرما، اگر ذمه بود دیگر رفت حواله، دیگر رفت نسیه، که کی متمکن بشه بود از اداء مال در ذمه که در ذمه اش ثابته؟ اون وقت باید نظرتون الان میسره، باید صبر بکنیم تا هر وقت متمکن شد. بخلاف این که عین اینجا موجوده، یتتبع الصاعی، میره بعد عین رو میره. اگر متعلق به عین نباشه تتبع یعنی چه؟ محافظه کاریست بر مال فلان. این محافظه کاری در زکات و تجاره هم هست. این علت برای تعلق به عین، با اینکه میدونیم عین خصوصیت نداره، در استیساق خودشون هم فرمودن بعضیا احتمال استیساق داره، احتمال نمیدونم حق، مثل حق الرهانه، مثل عرش جنایت، مثل اینا دارد. نه استحقاق و شرکت آور که لوازمش نیست اینجا. خوب حالا اگر اینجور شد میگوییم بین که متعلق است به اعیان، به شرط عدم اداء بده از غیر اعیان. این علت موجود است در زکات و تجاره که حق فقرا از بین نره. اگر قائل به وجوب شدید، قائل به استحباب، حالا اون میاد. این علت اینجا موجوده. از ناحیه وجود علت اگر یک حکم میره در معلول انسان، در اون چه با معلول شریک است در علت بکنه، قیاس نیست که، مثل قیاس منصوص العله است. و همچنین منع از تاس، اگر عین متعلق باشد تاس نیست با قصور ترکه. مثلا سلسی از مال هر کدوم میدهد مثلا، اینم در اینجا موجوده، کاری بکند که مثل ذمیات نشه، حصه ای مالی این باشه، مقدم باشه. چرا؟ به جهتی گفت بین که قیمت و مالیت مضافه به این مافل خارج، نه اینکه بدل ذمی محض. اگر ذمی محض بود تاس متعین بود، اما حالا که ذمی محض نیست بلکه کلی مضاف به مافل خارج هست، نه با خارجیت اضافهش علامت این است که خارجیت هم داخل دم فی ما هو الواجبی. پس تاس نیست، مقدم است حق فقیر در هم زکات المال هم زکات تجاره بر حقوق سایر غرما. به خلاف این که اگر ذمی محض بود که اینجوری که صاحب جواهر بفرمایند، پس به حضب ظاهر حتی معتبر و تذکره که قائلن به این که نخیر به عین متعلق است در معتبر و تذکره، اسمی از ذمه نمیارن، به ذمی بودنش، ذمی بودن در هر دو موضع نفی میکنن اینها. بله یه وقتی که نشود اداء عین، نشود اداء قیمت مضافه به عین، عین مسلوب المالیه شد رأسا، امثال این موارد متعلق به ذمه بشود، این معناش این نیست که در صورتی که ممکنه متعلق به عین باشد یا مضاف به عین باشد از قیمت. پس از ناحیه این که علت از برای تعلق به عین، اونم تعلق به عین مشروطه، علت از برای تعلق به عین در زکات مال موجود است در زکات تجاره، پس باید بگوییم تعلق به عین دارد اما مشروطاً به عدم اداء البدل من غیر العین، مثل زکات مال دیگه، از اونجا بالاتر که نیست که. و فقیر و حق فقیر رعایت کردن بیش از این که آدم باید رعایت بکنه در زکات مال که نیست که. حالا ساعت اول و دویم فهم میکنه در این مطلب چی فهم میکنه، مع باشد یا بعد باشد، علی ای حال اصل این تعلق یا مشروط است یا مطلق. حالا صدره ما چیکار داریم بین که باید بعد باشه، بعدی و قبلی دیگه نیست. علی ای حال کلام در معقولیت مطلبه و مستظهر از ادله، همین مسئله وجود علت از جمله موجبات استظهاره. خب حالا اگر اینجور شد پس بحث به ظاهر باید ملتزم بشیم بین که زکات و تجاره اگر واجب شد مثل زکات الماله، هر اشکالی که اون دارد این داره، هر جوابی هم که اون اشکالات در اونجا داره در اینجا هم هست. واجب باشد، فقیر مستحق باشد، آها بلکه مالک باشد، مالک است ربع عشر را در اونجا و در اینجا، اون وقت معذل کله علت تعلق به عین در زکات و تجاره هست، احکامش نیست، آثارش نیست، نصابش را از زکات و نقدین بگیر، حولش هم مثل حول زکات و نقدین بگیر، عبادیتش را با همه زکات مساوی بدان، معذالی میگوییم بگی نخیر تعلق به قیمت المتا هم تعلق به ذمه است، میشه هم چیزی بگیم؟ کجا؟ از حیث حیثیت تعلیلیه از تقییدیه، اون تحیص داخل در واجبه یا خارج از واجبه؟ علایه ها مقصود این است که زکات المال به حسب ظاهر با زکات تجاره مساوی است اگر واجب باشد زکات تجاره. علت این که چرا به عین گفتن، خب حالا اینجا قیمت گفتن، اونجا عین گفتن، قیمت در اون شاید محمول بر ما و الغالبه که در زکات المال مقصود همون اقتناع این امواله به استفاده به وجودات خود این اشخاص با این اسامی، غالبا اینجوره، میگه به عین متعلق. اینجا غالبا همون استرابی رو که داشت و هنوزم هست، حول سبب میشه باید انقضاء حول سبب میشه برای که واجب بشه از زکات، نه اینکه عدول کرد از قصد تجارت و دیگه مال مال و تجاره نیست، نه مال و تجاره بودنش در بعد از حول شرط وجوب زکات عند الحول و فی آخر الحول نیست، شرط نیست، نه اینکه دیگه خلاص شد باید دیگه مغازه رو ببندد درش. نه این حرفا نیست که اینجا. پس مال و تجاره علی القول بالوجوب کل مال المزکا، به اینجا غالبا همون استرابه، اونم غالبا عدم الاسترابه و ثابت بودنه. بلذا اگر بخواهد تبدیل بکنه حتی به جنس، حتی به مماثل، میگوییم فایده نداره، از سر باید بگیره حول را. این هم یکی از تقریبا از وجوه این که از روی اختیار و طیب نفس مالکین زکات بدهند، بدانند بینکه تهذیب اموال است، نمو اموال است، حافظ است بلیات مالیه و غیر مالیه است، و اونی که فرار از زکات را تصویق کردن یعنی مجزی است، با فرار از زکات تبدیل بکنن در حسن آهود دیگه زکات واجب نیست، اما ما فر من هو انفع له من ما فر الیه، خودشون فرمودن. و الا کی میفهمه؟ کدوم ساعی میفهمه؟ کدوم مصدق میفهمه؟ اگر گفت من در این پنج شطور، یکیش را من در اثناء حول فروخته بودم و مثلش آوردم اینجا، ساعی میفهمه که این دروغه یا راسته؟ در تمام این نصاب آمد گفت بین که این بعض نصاب را من بخشیدم به اقاربم مثلا، بعد از مدتی اونم آمد به من بخشید مثلا، و امثال اینجور چیزا. کی میفهمه؟ مصدق و یا صحابی؟ کجا میفهمه که این دروغ میگه یا راست میگه؟ حمل بر صحت میکنه، اگر گفت زکات نیست در مال من میره از اینجا. خب ولادا به حسب ظاهر همون طوریست که صاحب مدارک فرموده، نه این طوریست که صاحب جواهر فرموده، که تعلق به ذمه، تعلق به ذمه یک جایی حتی در زکات ما که بعد از حول، بعد از امکان ادا تلف بشه و ضامنه باید قیمتش رو بدهد، این ربطی ندارد بین که پس زکات المال متعلق به ذمه باشه. نه زکات المال متعلق به ذمه، نه زکات تجاره. خب حالا اگر گفتیم مستحب است زکات تجاره، آیا این حرفات که در واجب گفتیم به مستحب هم میاد؟ مثل مستحب است زکات خیل، زکات چیزهای زروع، نمیدونم زرعها، نمیدونم چی، بغل، فلان، یه چیزهایی که مستحب است زکاتش، اون چی که در واجب گفتیم در مستحب میاد؟ یعنی که نه، دلیل میخواد که در مستحب این حرفا بیاد. چرا؟ به جهت این که اونی که مستحب بود بر مالک واجب میشه بر وارث؟ نه. اونی که مستحب بود بر مالک مستحب است بر وارث هم؟ نه. خب اگر وصیت بکند که بکنید این کار را، داخل در سلطش میشه. اون وقت هر جوری که او وصیت کرده. ما کلام هم که اینجا مفروض نیست که وصیتی بکند که با مستحب در حق او، ما میشه واجب در حق ما، در حق ورثه یعنی. و علاوه این مطالبی که گفتیم، زکات مال به زکات تجاره بر تقدیر وجوب این مطالب درش جاری باشه، نه مطلقا اگرم قائل به استحباب شدیم بگیم همینجور استحبابش مشروطه و فلانه. چیه اینا؟ دلیل استحباب بر مالک دلیل استحباب بر وارث که نیستی، به تازه مالک متبدل شد. اگر چیزی مستحب باشه در عشق، شروط استحباب فلان اگر در این موجود مست، نه بالوراثه بلکه به دواسه که ادله میگوید هر کسی که مالک این مطلب شد خودش هم قصد تجارت داشت، حولش از حالا میشه، میخواد در وسط حول مورث بوده یا نبوده، کاری به اون نداره. فعلا حضا به حسب ظاهر مطالبی که گفته شد با بنابر ما هو الاصح بیننا به این که زکات و تجاره مستحب است فلان. پس ما بحث به ظاهر همین رو که مدارک فرموده که تعلق به قیمت غیر تعلق به ذمه است، همین قابل قبوله.